السلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم المصطفى محمد. ده تفسير سورة الأنبياء رسیدیم به این آیه که ظالمان شروع میکنن تخریب کردن انبیا. به اصطلاح امروزی ها میگن چی؟ هجمه فرهنگی. قالو بل قالو از قاس و احلامه، یعنی این هایی که این داره میگه از قاس و احلامه، یعنی خیال بافیه داره میگه برای ما. بل افترا، بلکه افتراست. افترا یعنی سخنی را به دروغ به کسی نسبت بده به انسان، این میشه افترا. افترا سخنی رو به دروغ به کسی نسبت دادن میشه افترا. بل هو شاعر، بلکه این یه شاعره، سخن پردازه. این بل، بل قالو، بل هو شاعر، بل افترا، یعنی این که اینها از هر دری میخوان تخریب کنن. فرق نمیکنه که به چه وسیله ای باشه، بگن این دروغگوه، بگن این شاعره، بگن، چون خودشون هم نمیدونن چی بگن، خودشون هم نمیدونن چی بگن، لذا تو تهمت‌هایی هم که میزنن تهمت‌های مختلف میزنن، حرف‌های مختلف میزنن. یعنی یه ایراد اشکال اساسی تو دستشون نیست که بگیم بحث کنن که آه این پیغمبر این مشکلو داره، نباید از این پیروی کرد، یا این مثلا ولی، این عالم، این عارف این مشکل رو داره، این عقیده فاسد رو داره، نباید پیروی کرد. چون ندارن، تهمت‌های مختلف از هر در یه چیزی میگن، تیری تو تاریکی پرتاب میکنن که یکیش بگیره مثلا. بعد از همه این تهمت‌ها چی میگن؟ فلیعتنا به آیتن کما ارسل الاولون، بلکه این باید برای ما یه نشانه، معجزه‌ای بیاره، اونم نه هر معجزه‌ای، چون معجزات مختلفو که می‌دیدن از پیامبر. کما ارسل الاولون، یعنی همون جوری که انبیاء پیشین معجزه می‌آوردن، مثل عصای موسی که اژدها می‌شد، مثل زنده کردن مرده توسط حضرت عیسی، مثل شق الجبل حضرت صالح که از دل کوه شتر بیرون آمد. میگفتن باید مثل اینا معجزه بیاریم، که این دلیل گفتین بر چیه؟ برای این که اینا نمیخوان بپذیرن، چون اول تکذیب میکنن بعد میگن معجزه بیار. کسی که اول تکذیب میکنه بعد میگه اگه راست میگی دلیل بیار، معجزه بیار، یعنی این نمیخواد بپذیره. و همین دلیل انبیا از آوردن معجزه تفره میرفتن، که بعد آیه قرآن میگه، میگه قبل از اینا هم کسایی بودن معجزه خواستن آوردیم قبول نکردن و هلاک شدن. گفتیم چون اگر معجزه بیاد، یعنی طرف یه آیتی، نشانه‌ای ببینه، دیگه جای عذرخواهی بسته میشه، لذا تا اونجایی که میتونن معجزه نشون نمیدن، آیت نشون نمیدن که حجت تمام بشه، یه دری باز باشه که اگه طرف خواست برگرده بگه ببخشید، بگن باشه میبخشید، و الا با دیدن آیت دیگه ببخشید نداریم. ما آمنت قبلهم من قریت احلکناها افهم یؤمنون، ایمان نیاوردن قبل از اینان روستایی که هلاکش کردیم، آیا اینان ایمان می آورن؟ یه قبل از اینام کسایی بودن معجزه خواستن، معجزه نشون دادیم، ایمان نیاوردن، اینا ایمان میارن، یعنی اینا پیشینه دارن، این حرف ها پیشینه داره. یه روایتی در عبارتی از امیرالمومنین در نهج البلاغه است فکر میکنم، حالا دورادور تو ذهن دارم، که میفرماد کلامی به این مضمون که تکرار تاریخ تکرار متشابهاته، تاریخ تکرار متشابهاته، یعنی همون چیزی که قبلا اتفاق افتاده همون اتفاق میفته. اصلا عرب به آینده چی میگه؟ میگه مضارع، ماضی و مضارع دیگه، ماضی گذشته است، مضارع آینده است. مضارع یعنی چی؟ مضارع در اصل لغت زرعه به معنی شبه است، مضارع یعنی مشابه. چرا به آینده میگه مشابه؟ میگه چون اون چیزی که میاد مشابه گذشته است، اگه روز میاد قبلا شبیهش روز بوده، اگه شب میاد قبلا شبیهش شب بوده، اگه بچه به دنیا میاد قبلا بچه به دنیا آمده، اگه کسی میمیره قبلا شبیهش بوده، اگه کسی عزیز میشه، اگه کسی ذلیل میشه، اگه کشوری شکست میخوره، اگه پیروز میشه، اگه بالا میره، اگه میگه هر چی که هست قبلا شبیهش اتفاق افتاده. لذا عرب به آینده میگه مضارع، یعنی مشابه گذشته است. لذا قرآن میگه بابا قبل از اینا هم بودن، همین درخواستا رو کردن و هلاک شدن. نکته ای که دیشب پرسیدیم از عزیزان این بود که در چندین جای قرآن این آمده که قریه، قریه اولا در تحقیقاتی که شده که قریه به چه معناست، مجملا گفتن جایی که عده‌ای انسان‌ها زندگی می‌کنن به اونجا قریه گفته شده، اگرچه در تعبیر ترجمه می‌نویسن روستا، ولی فقط به معنی روستا نیست، اگرچه بیشتر مفسرین و مترجمین قریه رو روستا میدونن، ولی کلن محل اجتماع انسانها که شهر میگیم در فارسی، در عربی میگه قریه یا مدینه یا مصر، اینا همه معنی شهر و روستا و اینها میشه. حالا میگه قریه ایمان نیاورد، همین جوری که تو آیه همین سوره آیه 11 فرمود و کم قسمنا من قریه کانت ظالمه، چقدر هلاک کردیم روستایی را که ظالم بود آن روستا. ببین نمیگه اهل روستا ظالم بودن، میگه اون روستا ظالم بود. چندین جا داریم در قرآن کم قریتن اتت ان امر ربها، چقدر روستایی که از امر پروردگارش سر پیچید. مگه روستا از امر پروردگار سر می پیچه؟ کم قسم نامن قریتن کانت ظالمه، چقدر هلاک کردیم روستاهایی رو که ظالم بودن اون روستاها. خود روستا رو میگه نه اهل روستا. ما آمنت قبلهم من قریتن، هیچ قریه قبل از اینا ایمان نیاورد، هیچ روستایی ایمان نیاورد که ما هلاک کردیم شد. اکثر مفسرین گفتن اینجا یک اهل در تقدیره، یعنی اهل روستا، اهل روستا ایمان نیاوردن. منتها دیگه حالا به قرائن ذکر نشده. اول از این اگر اهل روستا بود، خود خدا هم بلد بود بگه اهل روستا، که اهل مراد اهل روستا هست. هر جا که مفسرین نمیتونن بومبست میخورن، میگن یه همچین چیزی در تقدیره. مثلا آیه قرآن میگن واسأل من ارسلنا، سوال کن از رسولان ما. یا خب پیامبران خدا کجا بودن که پیغمبر سوال کنه ازشون؟ میگن اینجا امت در تقدیره، یعنی از امت پیغمبران سوال کن. خب خود خدا بلد بود بگه از امت اینا سوال کن. این که هر جا که ما نمیفهمیم یه چی رو در تقدیر بگیریم که نمیشه. نمیفهمی بگو آقا من نمیفهمم چی میگه این آیه، من بقیه آیات رو فهمیدم گفتم، این یه دونه رو نمیفهمم. اگه اینجوری مراعات میکردن خیلی مشکلات حل میشد. روایت داریم ها، میگه اگر کسی بلد نباشه چیزی رو بگه بلد نیستم، خیلی مشکلات حل میشه. حالا داستان چیه؟ خداوند سبحان برای اجتماع یک هویت قائله. مثلا برای یک شهر، برای یک روستا، یک برای یک اجتماع یک هویت واحد قائله. چرا به ما میگه نماز جماعت بخونید؟ چون این جماعت تبدیل میشه به یک چیز، یک حقیقت، یک ملکوت واحده پیدا میکنه. تعبیری که اهل معرفت میکنن، میگن مثل این میمونه که شما چراغای مختلفی رو بیاری توی یه اتاق، تمام نور اینا میشه یک نور، نور اینا میشه یک نور. میگه نماز جماعت یک نور میشه و اون جماعت رو میپذیرن یا نمیپذیرن. نکته رو دقت کنید، بحث امامت چرا اینقدر مهمه؟ چون در قیامت مردم فوج فوجن، گروه گروهن. تو جزء کدوم گروه هستی؟ تو جزء کدوم لشکری؟ لشکر امام حسینی یا لشکر یزید؟ چون برای اجتماع هویت قائله. لذا میگه این روستا ایمان نیاورد، نمیگه اهل روستا دونه دونه ایمان نیاوردن، یک جا میگه این روستا ایمان نیاورد. چون روستا اگه ما انسانهاشو حذف کنیم چی میمونه تو روستا؟ ها؟ شما از یه روستا آدم ها رو بیار بیرون، خونه میمونه. خونه چیه؟ خونه خاکه، خاکی که آمده دیوار شده، آمده تبدیل به سقف شده، باز همون خاکه. یعنی هویت یه روستا، هویت یه شهر به انسانهای اونه، منتها سرجمع نه جدا جدا. درست حساب هر کسی رو جدا جدا میرسند، اما برای هر شهری، برای هر اجتماعی یک هویت واحده هست، یک نور واحده. لذا وقتی خداوند یک روستای یک شهری گناه در اینا غلبه میکنه، خداوند وقتی میخواد عذاب کنه اینها رو، خوبان اینها رو میگه بیایید بیرون. و امتاز الیوم، امتیاز پیدا کنید، جدا بشید از هم. جدا که میشن اون وقت عذاب نازل میشه بر اینا، چون مستعد عذابن. پس برای هر اجتماعی یک هویت واحده هست، برای هر گروهی یک هویت واحده هست، یک پرچم هست. لذا خیلی باید دقت کنیم زیر پرچم کی هستیم، تو کدوم گروهیم، چون قیامت با همون گروه برانگیخته میشی. این که میگه روز قیامت هر گروهی رو با امام خودشون میخوانیم، و در روایت داره شما اگر در تحت امامت و ولایت امام عادل باشید، خوب دقت کنید روایتو، میگه اگر کسی در تحت ولایت امام عادل باشه، گناه کنه بخشیده میشه، اما اگر در تحت ولایت امام ظالم باشه، اطاعت هم که کنه نمیپذیرن ازش، چون گروه متعلق به جهنمه، این گروه متعلق به بهشته. و یکی از اسرار استغفار امام همینه. امام چرا استغفار میکنه؟ چون گروهی که با این هستن، با امامن، زیر مجموعه امام هستن، اینا اگر گناه کنن، گناه اینا داخل در این مجموعه میشه. حضرت امام یه مثال قشنگی میزنه، میگه مثل یه درخت، برگهای درخت وقتی زرد میشن، ضعف به اون درخت وارد شده، نقص به اون درخت وارد شده. توی شیعه وقتی گناه کنی، به شجره نبوت و ولایت نقص وارد شده، و امام برای این که تکمیل کنه این شجره رو استغفار میکنه، استغفار میکنه برای گناه تو. ولی امام معصوم برای چی استغفار کنه؟ مگه گناه میکنه که استغفار کنه؟ گناه میکنی استغفار نمیکنی، امام مجبور برای تو استغفار کنه، خاطر اون هویتی که هویت واحدهی که اون گروه و اون اجتماع داره، که فرمود من رضا به فعل قومم فهو منهم، هر کس به فعل یه گروهی راضی باشه از اونا هستن. روایت داریم میگه وقتی امام زمان میاد، قاتلان امام حسین رو میکشه. در زمان امام رضا علیه السلام یه شخصی سوال کرد، گفت آقا اصلا از قاتلان کربلا کسی باقی نمونده که، همه مردن رفتن، امام زمان وقتی میاد کیو میخواد بکشه، از کی میخواد انتقام بگیره؟ فرمود از بچه های اونا، از پیروان اونها. گفتن آقا بچه های اونا چی گناهی کردن؟ فرمود به خاطر این که به فعل پدرشون راضی هن. چون هر کس که به هر فعلی راضی باشه جز اونا محشور میشه، یعنی کسی راضی به این که امام حسین کشته شده جز قاتلان امام حسین میشه. یا من تشبه به قومم فهو منهم، کسی که خودش شبیه یه قومی در بیاره از اوناست. خب این در مورد این بود که در قرآن چرا میگه روستا ایمان نیاورد، ما روستا رو هلاک کردیم، چون خود روستا که گفتیم در و دیوارش که خاکه، خاک هویتی نداره اصلا به تنهایی، اون انسان ها هستن که اون سرمجموعه اونها میشه مؤمن. بعضی روستاها مؤمنن، یعنی روح ایمان در اونجا حکومت میکنه. بعضی روستاها کافرن، یعنی روح کفر در روستا حکومت میکنه. بعضی روستاها ظالمن چون روح ظلم در اونجا حکومت میکنه. یه روایتی بخونیم، راهگشاست برای این مطالب. در روایت میگه که در شهرهای بزرگ زندگی کنید. روایت میگه در شهرهای بزرگ سکونت کنید. خب یعنی بریم تهران مثلا زندگی کنیم؟ ها؟ آره دیگه، اونجا امکانات زیاده و ماشین زیاده، خونه زیاده. روایت میگه شهر بزرگ شهری که علمای بزرگ داره، نه اینکه در و دیوارش بزرگ باشه. وقتی علمای بزرگ توی شهر بودن، اون شهر بزرگ میشه، اگرچه از نظر در و دیوار خیلی کوچیک و مختصر باشه. یعنی اون حقیقت ملکوتی او عظیم میشه. یه بار توی سفری که میرفتیم سوریه، توی ترکیه یه جایی از اون قسمت‌های اروپایی ترکیه، تقریبا اروپایی بود، توقف کرده بود اتوبوس. من همجوری که نگاه میکردم به ساختمونای اینا، ماشینای اینا، بعد یه مرتبه به ذهنم رسید یه نفر تو این شهر بخواد دنبال حقیقت بگرده، سوال داشته باشه، دنبال علم باشه، پیش کی باید بره؟ کسی هست تو این شهر؟ نه. دیدم اینا چقدر فقیرن، چقدر فقیرن، اگرچه خونه های بزرگ داشته باشن، اگرچه خونه های بزرگ داشته باشن، اما یک نفر نیست که اینها رو به طرف حقیقت خودشون دعوت کنه، به طرف ملکوت عالم اینها رو سوق بده. مثل حیوانات زندگی میکنن، حالا پیشرفته تر از حیوانه. بلا به فرموده امام صادق، الناس کلهم بهائم الا قلیل من المؤمنین، مردم همه حیوانه جز عده قلیلی از مؤمنین. حیوان باهوشه، حالا حیوان باهوش. خب ما آمنت قبلهم من قریت اهلکناها افهم یؤمنون، روستاهای قبلی ایمان نیاوردن، اینا میخوان ایمان بیارن. و ما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. و ما نفرستادیم قبل از تو الا مردانی که وحی کردیم به سوی آنان، فاسألوا اهل الذکر، سوال کنید از اهل ذکر، ان کنتم لا تعلمون، اگر نمیدانید. یه دقتی کنید، آیه قبلی چی گفت؟ فرمود ما آمنت قبلهم، یعنی ایمان نیاوردن قبل از اینها. اینجا چی گفت؟ ما ارسلنا قبلک، ما نفرستادیم قبل از تو، یعنی هم پیشینه ظالمان رو بیان کرد در آیه قبلی، اینجا پیشینه نبوت رو بیان میکنه. میگه اونا قبل از تو هم بودن، ایمان نیاوردن، قبل از تو هم انبیا مردانی بودن که ما وحی میکردیم به سوی آنها. ما ارسلنا قبلک الا رجالا، ما نفرستادیم قبل از تو مگر مردانی را. اول معلوم میشه پیامبری زن نبوده. حالا به چه علت زن نمیتونه پیغمبر بشه؟ یکی از عللش اینه که تحت ولایت شوهرشه، بدون ولایت شوهرش که نمیتونه از خونه بره بیرون، بدون اجازه شوهرش. خداوند به این وحی کنه که آقا مثلا برو امتو مثلا میگم ها دعوت کن، شوهرش بگه من اجازه نمیدم از خونه بری بیرون، خب چی میشه؟ وقت زن نمیتونه به طرف خودش دعوت کنه، چون پیامبر باید به طرف خودش دعوت کنه، و زن نمیتونه مردان رو به طرف خودش دعوت کنه که. لذا هیچ زنی پیامبر نمیشه، اگرچه کامل میشن. ببینید کامل شدن یه چیزه، مثل حضرت مریم. حضرت مریم با جبرئیل صحبت میکرد، با فرشتگان صحبت میکرد، ملکوت عالم رو میدید، اما پیغمبر نبود. فرق کامل با پیغمبر و مرسل اینه، نبی مرسل وظیفه داره بره سراغ مردم، اما یه کامل همه اونا رو داره اما وظیفه ای نداره. خب پس از این کلمه الا رجالن، یکی این که زن نبودن، یکی دیگه این که فرشته نبودن. یعنی انبیاء گذشته هم انسان بودن، هیچ کدوم فرشته نبودن که شما برمیگردید میگید اینم یه آدمی مثل شماست. انبیاء قبلی هم آدمایی مثل ما بودن، انبیاء گذشته هم مردانی بودن، انسان بودن. ما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیهم، نفرستادیم قبل از تو مگر مردانی که وحی میکردیم به سوی آنان. خب حالا چه اشکالی است که اینا اشکال میکنن از تو که تو یه انسانی، قضا میخوری، راه میری، ازدواج میکنی؟ قبل از تو هم همین جوری بوده. در قسمت دوم این آیه خیلی حرف هست، یعنی کجا؟ فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سوال کنید از اهل ذکر اگر نمیدانید. اینجا چون یه بحث مهم می‌داریم، خوب دقت کنن عزیزان. اکثر مفسران حتی حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میگه مراد از اهل ذکر علمای یهود و نصارا هستند. میگه سوال کنید از علمای یهود و نصارا که بابا انبیاء قبلی هم انسان بودن، برید از اونا سوال کنید اگه نمیدونید. اما این نظر اشتباهه، با اینکه اکثر قریب به اتفاق مفسرین اینو گفتن. حالا دلایل اشتباه بودن این نظریه رو میگیم چیه؟ یک، در روایتی داریم که سوال کردن از امام معصوم آیا مراد از اهل ذکر علمای یهود و نصارا هستند؟ آقا فرمود اگر شما برید سراغ علمای یهود و نصارا، اونا که شما رو به طرف دین خودشون دعوت میکنن. اگه تو بری سراغ علمای یهود و نصارا که اونا تو رو به طرف دین خودشون دعوت میکنن، نه خیر. مراد اینجا از اهل ذکر ما اهل بیتیم. خب این روایتش که میگه مراد از اهل ذکر علمای یهود و نصارا نیستن. اما ما دلیل قرآنی داریم برای اینکه این نظریه غلطه. اونایی که گفتن مراد علمای اهل به اصطلاح یهود و نصارا و اینا هستن، دلیل قرآنی داریم برای این مطلب که به این قسمت که برسیم میگیم. در روایت فرمود ذکر قرآنه و اهل ذکر اهل قرآنن که ما اهل بیتیم. به شما دستور داده شده از ما سوال کنید. راوی میپرسه خب آقا بر ما واجبه که از شما سوال کنیم، آیا بر شما هم واجبه که به ما جواب بدید؟ فرمود نه، شما رو دستور داد فسألوا اهل الذکر، از اهل ذکر سوال کنید. به ما که دستور نداد به شما جواب بدیم. در مورد ما این آیه است، هازا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حساب، این عطای ماست به تو، خواستی منت بگذار بر اینها جواب بده، نخواستی جواب نده، به غیر حساب، بدون حساب، هیچ حسابی هم نیست، با تشخیص خودته. فرمود امام لطف میکنه به شما جواب میده، بر ما واجب نیست به شما جواب بدیم، بر من واجب نیست دست شما رو بگیرم، بر من واجب نیست سوالات شما رو جواب بدم، الا لطفیه که از جانب ما اهل بیت به طرف شماست. روایت دیگه فرمود مثل علی مثل کعبه است، و الحج الیه الفریضه، و حج کردن به سوی او واجب است، اما اگر شما حج را ترک کنید به زیارت خانه خدا نروید، خانه خدا به زیارت شما نمی آید. شما اگه نرید طرف ولایت، ولایت وظیفه نداره بیا سراغ شما، همون جوری که به شما واجبه برید کعبه رو زیارت کنید، اما اگه شما نرفتید زیارت کعبه، کعبه به زیارت شما نمی آید. لذا 25 سال امیرالمومنین گرفت تو خونه نشست، فرمود به من واجب نیست که بیام سراغ شما، شما باید به سراغ امام. انبیا حکمشون فرق میکنه، چون آیه قرآن میفرماد و ما علی الرسول الا البلاغ، رسول باید بره ابلاغ کنه، اما غیر رسول امام وظیفه ابلاغ نداره. فمنون میگه منت بذار به سر اینا جوابشونو بده، او امسک به غیر حساب. روایت دیگه میفرماد مراد از ذکر رسول الله، که خود رسول اکرم فرمود انا ذکر، من ذکرم، و اهل ذکر اهل بیت پیغمبرند. فرمود فسالو اهل ذکر، سوال کنید از اهل ذکر، یعنی سوال کنید از اهل بیت پیغمبر، ان کنتم لا تعلمون. این روایاتی که در ذیل این آیه هست. حالا بپردازیم به تفسیر خود آیه. یه نکته، چرا ما گفتیم علمای یهود و نصارا و اینا نیستن؟ یه دلیلش اینه که قرآن سراغ غیر خودش نمیفرسته ما رو برای هدایت، قرآن برای هدایت ما رو به سراغ غیر خودش نمیفرسته که برید از یهودیا سوال کنید. دو، اونایی که میگن این آیه منظور از اهل ذکر علمای یهود و نصارا هستن، چون میگه برید بپرسید، چون آیه گفت قبل از تو هم مردانی فرستادیم دیگه، میگه خطاب به کفار و مشرکین، میگه برید بپرسید از علمای اهل یهود و نصارا اگه نمیدانید، در حالی که ما قبلا این نکته رو گفتیم. در قرآن دقت کنید، خداوند کافران رو مورد خطاب قرار نمیده مستقیم، هیچ وقت نمیگه یا ایها الذین کفروا، ای کسانی که کفر میورزید، یا ایها الکفار، میگه قل یا ایها الکافرون، ای پیامبر تو بگو به کافران، چون اونها شایسته این نیستن که خداوند مستقیم اونها رو مورد خطاب قرار بده، و اینجا خداوند مستقیم داره خطاب میکنه، فسالو سوال کنید، به کافران میگه. نه، اما گفتیم دلیل قرآنی داریم بر رد کسانی که گفتن اهل ذکر علمای یهود و نصارا هستن. روایات گفتیم زیاد داریم، چند تاش هم خوندیم، اما از قرآن دلیل بیار آقا مراد از اهل ذکر علمای یهود و نصارا نیستن. یک، در قرآن ذکر خود قرآن معرفی شده. کجا؟ یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون، ای کسی که ذکر بر تو نازل شده است، تو مجنونی. یعنی کفار میگن، میگن ای کسی که ذکر بر تو نازل شده است، پس مراد از ذکر قرآنه. آیه دیگه همه تون بلدید، و ان یکاد الذین کفروا لیزلقون که به ابصارهم لما سمعوا الذکر، نزدیک از کافران تو رو چشم بزنن هنگامی که میشنون ذکر را، یعنی میشنون قرآن را. آیه دیگه، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما ذکر رو نازل کردیم، یعنی قرآن رو نازل کردیم و ما حافظ قرآن هستیم. خیلی آیات دیگه ای داریم که بخواییم دلیل بیاریم که ذکر مراد قرآنه و اهل ذکر یعنی اهل قرآن. اما یه دلیل دیگه از خود قرآن برای این که اهل ذکر اهل قرآنه، به خلاف اکثر، چون این حالا این اکثر مفسران سنی و شیعه گفتن، من اینقدر دارم بحث میکنم روش، میگم حتی علامه طباطبایی هم اینجا میگه مراد علمای یهود و نصارا هستن. آقا این نظریه اشتباه، به چه دلیل؟ یه دلیل دیگه میاریم از قرآن، از خود قرآن. میگم روایات که داریم، از قرآن دلیل بیاریم. دلیل چیه؟ یه دلیل قرآنی کسی میتونه بیاره؟ هر کس دلیل آورد یک جایزه بهش میدم، همه تونم بلده. بلند باید بگیر آیه بخون از قرآن دیگه. خب نه، این که گفتیم اونجاهایی که مراد از ذکر قرآنه، نه دلیل دیگه بیاری. این جزء تو ردیف همون آیات، گفتیم آیات زیاد داریم تو اون زمینه. متوجه نشده؟ بلند بخونید. نه نه آقا، تو سراسر قرآن وقتی یهود و نصارا رو مخاطب بگه، میگه یا اهل الکتاب، اونا رو اهل الکتاب صدا میزنه، نه اهل الذکر. این همه تو قرآن داریم یا اهل الکتاب، علما و اهل الکتاب، امیین من اهل الکتاب، الذین اشرکوا من اهل الکتاب، کسانی که مشرکن از اهل کتاب، علمای اهل کتاب، عامیان قرآن به یهود و نصارا میگه اهل الکتاب، نمیگه اهل الذکر که بگی اینجا مراد از ذکر یهود و نصارا هستن. قرآن در سراسر قرآن یهود و نصارا به اهل الکتاب معرفی شدن، نه اهل الذکر. پس اهل الذکر اهل قرآنه. خب حالا بریم تفسیر کنیم این آیه رو. اینا رو تازه خوندیم به عنوان مقدمه جانم. بله، اینجا مراد از ذکر رسول الله هست. خب حالا آیه رو تفسیر کنیم. فرمود فسألو، سوال کنید. اولین نکته، آقا خداوند به ما دستور داده سوال کنیم، دستور داده دنبال علم بریم. علم واجبه به هر کسی که مسلمانه، چون قرآن داره میگه فسألو، سوال کنید. پس اولین نکته‌ای که برداشت میشه اینه که علم باید بری دنبال علم، باید بری دنبال علم. العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه. روایت داریم احادیث رو عرضه کنید به قرآن. عرضه حدیث به قرآن خیلی مشکله ها، کار هر کسی نیست. این یک نمونه عرضه کردنه، یعنی همون جاری که اونجا پیامبر فرمود واجبه، اینجا هم میبینیم میگه فسألو اهل الذکر، سوال کنید. سوال کردن واجبه چون دستور خداست، باید بری دنبال علم. خب آقا دنبال علم برید، بریم پیش کی؟ میگه اهل ذکر، باید بری دنبال اهل ذکر، نه دنبال این دکتر و اون استاد و اون آقا و این آقا و اون آیت الله و ابو حنیفه و مالکی و ابن حنبل و این. باید بری سراغ اهل ذکر. اهل ذکر کیان؟ اهل قرآن، اولیاء الله، اینا باید بری سراغ اونا. چه خصوصیتی دارن اهل ذکر؟ از تو خود این آیه کی میتونه بگه؟ از تو خود این آیه بگید اهل ذکر چه خصوصیتی دارن؟ بلند بگید، بلند باید بگید. اینم یه نکته، علم دارن به اون چیزایی که ما نمیدونیم. باریکلا، هر سوالی که به پرسی اهل ذکر میدونه. چرا؟ چون اینجا مطلق فرمود فسألو. آقا این نکاتی که تو تفاسیر نیست ها، فقط یادداشت کنید لااقل، تو رو خدا یه جایی به دردتون میخوره. یعنی فکر نکنی برید تفسیر المیزان رو یک واس کنی پیدا میکنی نکاتو. یک موقع ده تفسیر باید بنده برم تو روایات و حدیث و این ور اون ور بگردم تا یک نکته پیدا کنم براتون. فکر اینا یه جا کاسه جمع شده نیست. یکیش اینه که مطلق فرمود فسألو اهل الذکر، سوال کنید از اهل ذکر. یعنی هر سوالی کنی اهل ذکر میدانه. یکی از خصوصیات اهل ذکر اینه که هر سوالی کنی ازش بلده. یکی از خصائص علائم امام اینه، هر سوالی از امام کنی امام بلده. روایات زیادی داریم در این زمینه. شما تو علم شیمی از امام سوال کن، جواب میدونه. فیزیک سوال کن، علم اتم سوال کن، حلال و حرام سوال کن، هر چیزی رو که سوال کنی امام میدونه. لذا اینجا مطلق فرمود فسألو اهل الذکر، چون یکی از خصوصیات اهل ذکر اینه که همه چی رو میدونه. حالا اینکه به ما میخواد جواب بده یا نده، اون گفتیم لطف خودشه. اهل ذکر، آقا وقت چقدر مونده؟ 10 دقیقه مونده. اهل ذکر اهل قرآنه. حالا از قرآنی مقدار بحث کنیم. اهل ذکر اهل قرآنه. آقا اهل قرآنن میتونیم مطلق بگیم یعنی هر کی قرآن میخونه اهل قرآنه؟ نه. آقا هر کی ترجمه قرآن و بلده اهل قرآنه؟ نه. آقا هر کی از تفسیر قرآن مینویسه چی؟ این اهل قرآنه؟ نه. چرا؟ به چه دلیل شما این حرفو میزنید؟ به دلیل این که اهل رو باید تو قرآن بگردیم. آقا قرآن به کی میگه اهل؟ به کی میگه اهل؟ آقا پسر حضرت نوح پسرشه، دائما در کنار پدره، تو خونه پدره. قرآن میگه انهو لیس من اهلک، او اهل تو نیست، با اینکه دائما در کنار توه، پسر توه، اما اهل تو نیست. خیلی ها اصلا دائما با قرآنه، قرآن میخونه، ترجمه میکنه، تفسیر میکنه، اما اهل قرآن نیست. بعد اینجا فرمود اهل ذکر، از اهل ذکر بپرسی. برای اینکه ذکر رو بیشتر باز کنیم، رجوع میکنیم به همون آیاتی که از ذکر خوندیم. اِنَّا نَحْنُ چی؟ بگید نزلنا الذکر، ما ذکر رو نازل کردیم. پس ذکر چیه؟ اندلاهه که خدا میگه ما نازل کردیم او رو، نازل شده شده این قرآن. اصلش در چیه؟ اندلاهه. یا ایها الذی نزل علیه الذکر، ای کسی که ذکر بر او نازل شده است. پس ذکر اصلش چیه؟ بگید اندلاهه که میگه نازل شده، یعنی اون حقیقت قرآن. در مورد حقیقت قرآن تو سوره واقعه میخونیم انهو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. میگه به درستی که او قرآنی است کریم، در کتابی پوشیده است، آن را مس نمی کنند مگر مطهران. تنزیل من رب العالمین، تنزل یافته است از نزد رب العالمین. اف به هذا الحدیث انتم مدهنون، میگه آیا به این حدیث شما سستی میورزید؟ اول آیه گفت انهو لقرآن کریم، او قرآن کریم است، یعنی اون حقیقت قرآن که در کتاب مکنونه، که این میشه تنزل یافته اون کتاب مکنون، اون ذکره. و اهل ذکر کسانی هستند که با او ارتباط دارن. اهل ذکر اون لایمسه الا مطهرون، اون مطهران هستند که میتونن مس کنن قرآن رو، حقیقتش رو، و چون به اون مرتبه برسن هیچی بر اونا پوشیده نیست، که مصداق تام اینا میشه چی؟ امام. و اون شیعیان کاملی که به تبع امام به اون مرتبه رسیدن به اندازه ظرف وجود خودشون. لذا خیلی از علمای بالله رو داریم که اینا هر سوالی میکردن بلد بودن. حتی داشتم چند وقت پیش بود، متاسفانه اسمشون یادم رفت، یکی از علمای تو اردکانی بود، حالا اسمشون یادم نیست متاسفانه. ایشون میگفتن از خصوصیاتش این بود که بالای منبر هر سوالی در هر زمینه ای میپرسیدن جواب میداد. بعضی از خواص ازشون سوال کردن آقا شما چجوریه آخه؟ شما بالای منبر هر سوالی تو هر زمینه ای ازت میپرسن میدونی؟ از علمای ربانی بوده ها. میگه اون لحظه ای که کسی از من سوال میکنه، آقا امیر المؤمنین جوابشو به من میگه، آقا امیر المؤمنین به من جوابشو میگه، لذا هر سوالی کنن من جوابشو میدونم. این جزو کیه؟ به اندازه خودش اهل ذکره، چون متصل شده به اون حقیقت. حالا اتصالات هم فرق میکنه، گفتیم اون یک کسی رود نیله، یک کسی از رود خیلی کوچیکتره. اصل این اهل ذکر امامه، ائمه ما هسته، و بعد شیعیان کامل اونا که متصلن به اون حقیقت امام، به باطن امام متصلن. فسالو، سوال کنید، برید بپرسید. دنبال کی برید؟ ابو حنیفه، مالکی؟ نه، باید برید سراغ اهل ذکر، باید برید اهل ذکر رو پیدا کنید، باید بری اولیاء خدا رو پیدا کنی و از اونها درخواست کنی، سوال کنی، بپرسی. تو چه زمینه ای؟ تو هر زمینه ای که هست، چون اونا میدونن جوابشو. فسألو اهل الذکر، بعد یه شرطی آورد، فرمود ان کنتم لا تعلمون، اگر نمیدانید. اگر نمیدانید چرا اینو شرط آورد؟ اگر نمیدانید بلند بگید. یکیش اینه که چو دانی و پرسی سوالت خطاست، باید چیزی رو بپرسی که نمیدانی، یعنی اگه چیزی رو میدونی بپرسی اشکال داره، برای امتحان کردن بپرسی اشکال داره، برای خودنمایی بپرسی اشکال داره، برای اینکه آقا من این مطلب رو میدونم بپرسی اشکال داره. این یه مطلب. اما یه مطلب عمده اینه که فرمود فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نمیدانید. مگه ما میدونیم؟ آیه قرآن بخونیم، یخرجکم من بطون امهاتکم ولا تعلمون شیئا، خداوند شما رو از شکم مادرانتان خارج کرد در حالی که هیچ نمیدانستید. یعنی شما نادان به دنیا آمده اید، نادانی همراهتونه. آیه دیگه والله یعلم و انتم لا تعلمون، خدا میداند ولی شما نمیدانید. آیه دیگه و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، شما از علم داده نشدید مگر قلیل. پس چرا ما که نادانی، پس چرا میگه ان کنتم لا تعلمون، اگر نمیدانید سوال کنید؟ یک بحثی داره که انشاءالله میمونه، چون بحثی زیاده، یعنی بخوایم بحث کنیم روش باید هی آیه بگیم. شو همین چند آیه هم که خوندیم نه حفظ کردید نه یادداشت کردید بحمدالله، باید بحثی کنیم مفصل بحثش. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، که اینو انشاءالله فردا شب ان کنتم لا تعلمون رو باید باز کنیم که چرا شرط آورد برای فسألو. خب خداوند به حق این کتاب آسمانی، به حق این کتابت که به سینه پاک خاتم پیامبران نازل کردی، به حق اون کسی که این قرآن را بر او نازل کردی، به حق اون کسی که قرآن را به وسیله او نازل کرد و به حق خود این قرآن، قسمت میدهیم در این ایام و لیالی ماه مبارک ما را جزء آمرزیده شدگان و نجات یافتگان از آتش غضب قرار بده. خدایا ما را اهل نجات و اهل سعادت قرار بده. خدایا قلوب ما منور به انوار قرآن و ولایت قرار بده. خدایا همه دعاهای ما خلاصه شده در فرج مولای ماست، فرج مولای ما را برسان. رهبر عزیزمون در پناه خودت محافظت بفرما. شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان. جهت شفای مرضات، برآورده شدن حاجات، رفع